بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 41 صفحه 103 سطر 4 استاد ابائی 3/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
این مسئله من از لفظ در نمیاد، اینکه واجب از اطاعت کردن نهی مولا و ما منتهی بشیم به نهی مولا و حرام بودن از لفظ در نمیاد. این حکم عقله. اونی که لفظ در میاد اینی که شارع اینو از ما خواسته که ترک کنیم، خواسته که این فعل را زجر منزجر بشیم ازش. و اما این که واجب اطاعت کنیم امر مولا را، اینو عقل میگه. عقل میگوید زمانی که مولایی که واجب الاطاعه است و حرف او را باید پذیرفت، از شما چیزی خواست و قرینه هم نه خواست که کاری را ترک کنید، چیزی خواست یعنی ترک عملی را خواست و نصب نکرد قرینه بر جواز فعل، چون گاهی ترک کاری رو میخوام منتها مکروهه، مثل پنیر خوردن یا چیز ثقیل یا گوشت گاو خوردن یا گوشت اسب، میگه نکن. اما خب اگرم یه وقتی مجبور شدی یا علایه حالین اب نداره بخوری. این نصب قرینه بر جوازم نبود، ما بایستی از نهی مولا منتهی بشیم و اون کار حرام است. این عبارته. فاذا صدرت، پس زمانی که صادر شد نهی یا زجر، ممن تجب طاعته، از کسی که واجب است اطاعت او بر ما، و یجب الانزجار به زجره، ما باید از زجر او و از منع او و بازداشتن او منزجر بشیم، یعنی خودمون بازداشته بشیم. ول انتها اما نها عنه، یعنی یجب الانتها، واجب است ما منتهی بشیم، یعنی کناره گیری کنیم از اون چه مولا ما را نهی کرده، یعنی گفته کناره گیری کنید. ولم ینسب قرینتن علی جواز الفعل، اینجا خارج میکنه مکروهات رو و ضمناً قرینه ای هم بر جواز فعل نصب نکرده، گفته این کار نکنید و نگفته خب اگرم کردید عیبی نداره، که مکروهات اینجوریه. و کان مقتضا، این کانه جواب اون فعزاست، جزای فعزاست. فعزا صدرت کان مقتضا جواز، مقتضا وجوب طاعت هذا المولا و حرمت و اسیانه عقلا عدم جواز الفعل، می باشد مقتضای وجوب اطاعت این مولا و مقتضای این که حرام است نافرمانی این مولا. مقتضاش چیه؟ جمله معتذره رو بذارید بعد اونو میگم. مقتضاش عدم جواز فعل الذین ها انا هست. جایز نیست. نه جایز نیست فعل، جایز نیست فعل چی میشه؟ یعنی حرمت.
خب حرام میشه. خیلی خوب. حرام میشه دیگه. اینجا در عدم جواز نه؟ عدم جواز
فعل.
فعل. عدم جواز که فعل شد نمیشه فعل. درسته؟ اینجا حرمت نمیاره.
چرا؟ جایز نیست فعل. این کار فعل میگه جایز نیست فعل، یعنی شما این این کار رو نبایستی بیاری. بله
فعل کنم حرمت وجود نداره، چون فعل منهی و عنه باید انجام بده که جواز فعل.
نه عدم جواز فعل یعنی غنا، وقتی که مولا گفت غنا انجام نده و منزجر کرد ما را از این کار، نتی عقل چی میگه؟ عقل میگد عدم جواز الفعل یعنی این غنا جایز نیست، یعنی چی؟ یعنی حرام. عدم جواز فعل الذین ها جایز نیست این فعل اون ترکشو خط بزنید عدم جواز فعل الذین ها این غنا یا این بیع ربوی که نهی کرده جایز نیست نبایست انجام داد اون وقت بعد اون قضا علی حق العبودیت و المولویه اون فلسفه مقتضاست عقل چرا میگه اسیان داره به خاطر قضا علی حق العبودیت و المولویه یعنی قانون عبودیت ما و مولویت او اینه میخواد وقت بعد میگه الا ما ترخیص من قبله همونجور که یکی از برادران گفتن این تکرار همون مطلب بالاست ولم ینسب قرینتن علا جواز الفعل یعنی اینجا هم اونه میگه با اینکه اون بالا گفت دیگه این برای اینه که خارج کند مکروهات رو اونجا گفت نسب نکند قرینه بل جواز فعل مگر با ترخیص من قبله بل گفتم شاید مراد ترخیص من قبله عرض کنم که اجازه نص و صریح باشه قرینه بل جواز فعل اهم از صریح و کنایه باشه ولی عبارت یکیه تکراره نه دیگه این همه نه دیگه قرینه بر چی؟ بر جواز فعل قرینه بقید داره قرینه بر جواز فعل بعد الا ما ترخیص من قبله ترخیص هم همون جواز فعل شما فرمودید چی؟
براش کردن که فرمودید ترک اگر حرفش کنیم میخوره اگر نه جواز ترک چوش در نه
بله ترک رو باید حذف کنیم
اینجا اگر عدم و جواز ترک رو سیدونش رو حذف کنیم مثلا عدم رو نهیریم جواز رو نهیریم ترک رو نهیریم
حرمت احسیان هی عقلن عن حرمت احسیان هی عقلن بله نه ولی خب این توضیح باید داده بشه و حرمت احسیان هی عقلن قضا ان لعون چیه؟ چی میفهمونه؟ میفهمونه عدم جواز الفعل الذین خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث دیروز ما در این بود که آیا اونی که مولا میخواهد از ما در نهی آیا ادامه ترک است یا کفی از فعل است گفتیم فرق بین این دو این است کف از فعل امر وجودی است یعنی بازداشتن نفس از کاری سلام علیکم از فعل این یه امر وجودی است اما ادامت و ترک و اصلا ترک کردن یه کار این امر عدمی است خب حالا کدام یک از این دو دستور مولاست و خواسته مولاست آیا کف یا ترک ایشان می فرماین همون ترک به عقیده ما خواسته مولا ترکه ترک یعنی انجام ندادن که اعم از کفه ترک یعنی انجام ندادن حالا چه همون کاری که ترک کرده بود و انجام نداده بود همون رو ادامه بده و چه یک زمینه مساعدی برای انجام عمل براش فراهم بشه و نفسشو باز بدارد همون ترک بعد ایشان میفرماین و اما کسانی که میگن کف مراد خواسته مولا بازداشتن نفسه شاید نظرشون این است که در ترک اختیار ما نیست ترک تحت اختیار ما نیست امر عدمی است چیزی که امر عدمیه تحت اختیار ما نیست مثلا ما که غنا گوش ندادیم عدم غنا همین جوری که گوش ندادیم همین جور این عدم را ادامه بدیم تا آخر این امر عدمیه اونی که تحت اختیار ما هست امور وجودی است. یه کاری را بتونیم بکنیم بعد نکنیم این در اختیار ماست اما چیزی که امر عدمیه و معدومه و نیست معدوم در اختیار ما نیست ایشان می فرماید اینا لفاظیه و ما خلاصه مطلب رو نمیدونیم مراد شما خلاصه چیه. امر عدمی تحت اختیار نیست، عدمم با قدرت بر وجود تحت اختیار میشه. درست است که این آقا از اول عمر شراب نخورده و حالا میخواد ادامه بدهد بر این ترک، اما شراب خوردن در اختیار این هست، چی؟ ترک کردن شراب در اختیار این هست که وقتی که خوردن شراب در اختیار این باشد. پس هر زمانی که اون کار را بتواند بکند، خود اون کار را که تونست بکنه، ترک که کرد، این تحت اختیاره. و بالاخره به عبارت اخرى، عدم و وجود تحت اختیار هستند زمانی که ما قدرت بر فعل داشته باشیم. وقتی قدرت بر اون کار را داشتیم و اون کار را نکردیم، اینجا ترک به ما صرف می کند. پس اون فعل تحت اختیار ما چون بوده، ترکشم عدمشم تحت اختیار ماست. پس اینجا اشکال فلسفی که عدم از افعال وجودی نیست و تحت اختیار نیست وارد نمیشه. بگیم عدمم تحت اختیار است به این که وجودش تحت اختیار باشه. و افعال اختیاری را ایشان میفرمایند معناش اینه که انشاء فعل و انشاء لم یفعل. فلان کار اختیاریه، یعنی بتونه بکنه، بتونه ترک کنه. که گفت این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. همین که بتونه فعل و یا ترک رو انجام بده. بعد ایشان می فرماین، این در جواب کسانی که خیلی اصرار دارن که مراد از نهی کفه، ترک نیست. این خواسته که با منم جور بیاد، این که گویی این کنم یا اون کنم، با اون میم شعرش جور بیاد. نه، این سنم یعنی بت نیست، اون طرف رو که به اصطلاح خیلی مورد علاقشه میگه سنم، به عنوان بت نیست. سنم اینجا به معنی بت نیست. مسئله دیگر این است که و علاوه این حرف ها برای ما لازم نیست. چرا؟ یعنی هم حرف این که آیا مراد از نهی کفه و هم نظریه این که مراد از نهی ترکه. چون ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اونی که از ظاهر صیغه نهی در میاد زجر از فعله، یعنی نهی به فعل میخوره، اصلا به ترک و به کف نمیخوره. اصلا نهی نه به ترک میخوره، نه معناش ترکه و نه معنای نهی کفه، بلکه مراد از نهی چیه؟ زجر از فعله. کما این که در امر بأس به فعله، در نهی زجر از فعله، نه ترک. ترک نیست اصلا، زجر از فعله. در بأس در امر مولا که امر میکند میگه صلی، نماز بخون، این بأس بر فعله. بعد ما گفتیم لازمه این بحث بر فعل طلبه، در اینجا هم همینجور، در این اونجا هم لازمش ناراضی بودن به ترک. در اینجا هم که نهی میکنه معنای مطابقیش، یعنی اونی که راست حسینی معنای لفظه اینه، وقتی میگه لا تغتب، یعنی زجر از فعل میکنه، زجر از فعل. البته معنای زجر از فعل رو شما کف میگیرید، ترک میگیرید، لازمش رو اون عرض میکنید، اون لازمشه، اون دلالت مطابقش نیست. پس نه بحث ما سر کفه و نه بحث ما سر ترکه. در نهی مراد همون زجر از فعله، هر دو به فعل میخوره، در امر هم به فعل میخوره، بحث در نهی هم زجر از فعله. این مسئله که تمام بشه والحق و القول الاول که مراد ترکه و منشأ قول دوم که کفه، توهم این قائل است، این که یعنی قائل این که کف مراد از نهیه. ان ترک الذی معناه ابقاء عدم الفعل المنهی عن علی هذه علی آله لیس به مقدور للمکلف. ترکی که معناش ابقاء عدم فعل منهی عنه هست به حال خودش، یعنی غیبتی که نکرده این باقی بمونه علی حاله، ابقا کنیم ما عدم فعل منهی عنه را به همون حال عدمی بمونه، غیبت باش، عدم غیبت باش. گفتن این عدمی لیس به مقدور للمکلف، این قدرتش در اختیار مکلف نیست، لأنه ازلیون، ازلی یعنی از قدیم تا قبل از وجود این آقا همینجور بوده، این آقا اصلا شراب نخورد. ادامه اون ترک ازلی است، یعنی به حالت سابقه میره تا زمانهایی که این آقا اصلا نبود. خارج عن القدره، وقتی که عدم ازلی شد رفت به زمانهایی که به اصلا نبوده، الان هم همون رو میخواد ادامه بده، عدم قدرت نیست، خارج است از قدرت. فلا یمکن تعلق و طلب به، ممکن نیست که طلب را به این عدم تعلق بدیم، بگه همه عدمی که عدم غیبتی که بود همه جور بمونه، تحت قدرت این آقا نیست. والمعقول من النهی ان یتعلق فیه طلب برد نفس و کفا عن الفعل، پس چون امر عدمی تحت قدرت نیست پس ترک مراد نیست از نهی. اونی که معقول از نهیه این است که تعلق بگیرد در او طلب برد نفس و کفها عن الفعل، به این که نفس بازداشته بشه و کف بشود، یعنی بازداشته بشود و دور بشود از فعل. پس کف منظور از نهی نه ترک. رد یعنی بازداشتن، کف رد، کف دور کردن، هر دو تقریبا عبارت و اخلای همین. بله ای تعلق فیه طلب، یعنی در این نهی، ضمیر فیه به نهی برمیگردد، در نهی تعلق بگیرد طلب. وقتی که میگه این لا تغتب، چی رو طلب میکند؟ رد نفس، یعنی نفس انسان رو دو باز میدارد و دور میکند و کف میکند از فعل، یعنی از فعل غیبت. پس رد و کف مراد مثل مولا هست و هو فعل نفسانیون یقع تحت الاختیار. کف مثل ترک نیست، کف فعل نفسانیست تحت اختیاره. کف این است که یک زمینه حرامی که فراهم شد و انسان نفسش دارد میرد به اونجا، روحشو باز دارد، این باز داشتن یک کاریست، اما ترک کار نفسانی نیست. حالا جواب میده، میگه اتروک اون گذشته ها رو که نمیگه که ترک کن، میگه گذشته ها رو در حالا هم ادامه بده، ترکش را در حالا تحت اختیاره. چرا؟ کی تحت اختیار؟ البته وقتی که شرب خمر تحت اختیار خود فعل باشه، ترکش هم تحت اختیاره. گذشته رو که ما نمیگیم که ترک بکنه، اون گذشته که نبوده. الان بحثه که این توانایی دارد بر شرب خمر، ولو این که نفسش هم خیلی مایل نیست، چون در کف باز داشتن نفس باید خیلی مایل باشد، در ترک نفس مایل نیست، اصلا نیست، از شراب بدش میاد، اصلا نمیدونه شراب چی هست، چرا برد بخورد. پس کف صدق نمیکنه، اما ترک صدق میکنه، میتونه بخوره یا نه اون شراب رو. بله، فرق بین ترک و کف اینه، در کف علاقه داری بعد روحش رو باز میداره، در ترک نه، علاقه ای هم نداره ولی میتونه بخوره، میتونه اون غیبت رو بکنه، قمار را اصلا بدش میاد، اما میتونه قمار را انجام بده یا نه؟ بله، وقتی که میتونه، میتونه مولا نهی کنه، بگه این کار را همون جور که تا حالا هم نکردی نکن دیگه. بچه ولی جواب انا حاضر توهم این که یعنی کف قوه به کف برمیگه و جواب از این توهم این است که ان عدم المقدوری فی العزل علی العدم لا ینافل مقدوری بقاءن و استمرارن. اینی که شما میگی مقدور نبوده در ازل، درسته قدیما مقدور نبوده، قدرت بر عدم نداشته، اما منافات ندارد مقدوریت را بقاءن و استمرارن. ادامه اون عدم مقدور این آقا، سطح قدرت این آقاست. تا حالا پول نداشته قمار بزنه، خیلی خوب، پس مقدور نبوده، عدم بوده. اما حالا که پول داره قمار بزنه، ادامه اون عدم تحت اختیار اینه، ولو به قمار هم علاقه نداشته باشه که بگید کف ترک میکنه قمار رو. منافات ندارد که قدرت داشته باشد همون عدم غیبت را، عدم قمار را بقاءن و استمرارن. ازل چرا منافات ندارد؟ زیرا قدرت، ازل قدرت علی الوجود تلازم القدرت علی العدم، قدرت بر عدم ملازم قدرت بر وجوده. یعنی اگر بر اون قمار این قدرت داشته باشه، ترکش هم قدرت داره. وقتی که ترک کرد، پس این کار وجودی را انجام داده، یعنی ترک کرده اونی که قدرت داشته. بلل قدره علی العدم علی طبع القدره علی الوجود. بلکه وقتی بگن بر عدم قدرت داشته باشه کسی، که بر وجود قدرت داشته باشه، و اینا به طبع همه، یعنی عدم وقتی مقدوره که وجود هم چی بشه؟ مقدور باشه. بعضی عدم ها از مقدور انسان نیست، مثل که الان من بیام و من به اصطلاح پادشاه دانمارک بشم، این مقدور من نیست که من الان پادشاه دانمارک بشم. پس بنابراین همون جور که فعلش مقدور نیست، عدمش هم چیه؟ مقدور نیست. اما الان من بعضی از مواصیلا که قدرت دارم، عدمش را هم قدرت دارم. عدم بر طبع قدرت بر وجوده، یعنی مقارن همه. وقتی بر وجود قدرت داشتی، بر عدم هم قدرت داری. و الا لو کان العدم غیر مقدور بقاءن لما کان الوجود مقدورا. و الا اگه حرف شما رو بگیم، بگیم که عدمش، عدم غیر مقدور است بقاءن، یعنی کسی که شراب نخورده تا حالا، بقاءن هم شراب نخوردن تحت قدرت این نیست، خب پس باید وجودش هم مقدورش نباشه. و الله اگر وجودش مقدورشه، خب عدمش هم مقدورشه. لما کان الوجود مقدورن، چون عدم و وجود در قدرت گفتیم بر یک نسقن. پادشاهی دانمارک چون مقدور من نیست، وجودش عدمش هم مقدور نیست. ممکن غیر از قدرته، ممکن هم نیست، ممکنه عقلی هست، ممکنه فعلی. فإن المختار، زیرا مختار قادر چیه؟ هو الذی انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. کسی رو میگن قدرت داره که اگر بخواد بتونه انجام بده، اگر بخواد نتونه. البته پادشاهی دانمارک اینجوری نیست نسبت به من، انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل نیست، او حتما نیست. البته ما قدرت معمولی رو میگیم. در اینجا هم به همین مقیاس شما کاری دیگر حساب کنید، وقت بعد حساب میکنیم اگر این معصیت فعلش برای این مقدور باشه ولو دلش هم نمیخواد، مثلا مثل قمار، مثل شراب، مثل فرض کنید غیبت، ولو دلش هم علاقه نداره اما میتونه انجام بده، اگر بتونه انجام بده ترکش هم تحت قدرت اینه، وقت مولا میگه ترک رو ادامه بده تحت قدرتشه. این جواب مسئله که حتما لازم نیست کف باشه، بلکه ادامه ترکم گاهی تحت قدرته، چون فعلش تحت قدرته. ولی تحقیق این است که این بس ساقط حاضل بس ساقط من اصله، اصلا این بس ریشه من اصولا به اصطلاح از نظر ما ساقطه. ساقطه یعنی بی ارزش، یه چیزیست که مفید نیست، اصلا از اول بی ارزش. زیرا ما گفتیم فإنه کما اشرنا الیه فی ما سبق، زیرا اونجوری که ما در ما سبق اشاره کردیم، لیس معنا النهی هو الطلب، اصلا معنای نهی طلب نیست. تا بحث کنیم که مطلوب ترکه یا کفه، حتی یقال ان المطلوب هو ترک اول کف و انما طلب و ترک من لوازم نهی، طلب ترک از لوازم نهیه. و اما معنای نهی چیه؟ زجر از فعل. به ترک نمیخوره، به کف هم نمیخوره، به فعل میخوره. زجر و ردع از فعل یعنی بازداشتن از عمل. لازمش چیه؟ طلب ترک. و معنی نهی المطابقی، این صفت موصوف هایی که این آقایون ذکر میکنن به سبک صفت موصوف های قدیم نیست. قدیم عبارت لمعه و متول و اینا، همه عبارت رو اگر میخواستم میگم میگفتم و معنی المطابقی نهی، میگفتم معنای مطابقی چی؟ نه. معنی مطابقی نه چی؟ معنی مطابقی نه زجر و ردعه. ولی اینا اینجور میگن، امروز عربی جدید صفت رو بعد از متعلقات ذکر میکنه، نه بعد از خود موصوف. اگر بعد از موصوف بخواد ذکر کنه میشه معنی مطابقی نه اینجوری. ولی میگه و معنی نهی المطابقی، این صفت معناست بعد از متعلق معنا که نهی ذکر میشه. و معنای مطابقی نهی چیه؟ هو زجر و رد. معناش زجر و رده. خب البته زجر و رد به چی میخوره؟ به فعل. لازمش نهیه، لازمش طلب ترک. نه امرد از فعل، لازم است عقلا او را طلب ترک. وقتی رد از فعل شد لازمی عقلی او طلب ترک. کما این که بعث نحو الفعل، کما ان البعث نحو الفعل فی الامر یلزم عقلا الرد عن ترک. کما این که وقتی بعث به فعل میکنه و به فعل میگه بیار انجام بده، لازمی عقلی او رد از ترکه. وقتی میگه این کار را انجام بده یعنی نماز بخون، یعنی باز میدارد او را از ترک الصلات. اما این لازم بشه در نهی هم همینجور. فل امر و نهی کلاهما یتعلقان به نفس الفعل رأسن. پس امر و نهی هر دو به فعل میخورن، هیچ کدومشون به ترک نمیخورن، به فعل میخورن. اون وقت متا در امر بحث به فعله، در نهی زجر از فعله. فلا موقع للحیرت و شک، جایی برای حیرت و شک هدف ترک یا کفه نمیمونه. در این که طرف نهی یتعلق به ترک اول کف، میگیم نه خیر، لا یتعلق لا بالکف ولا یتعلق لا به ترک، بل یتعلق به زجر عن الفعل. اصلا به ترک نمیخوره، نهی به زجر از فعل میخوره و اون لازمش البته ترکه. این تمام شد. مطلب دیگر این است که همون جوری که ما در امر گفتیم، امر صیغه‌اش و نه ماده‌اش، نه هیئتش و نه ماده‌اش دلالت نه بر فور می کند نه بر چی تراخی. در نهی هم همین مطلب را بگیم، بگیم نهی هم صیغه‌اش یعنی نه به مادته و نه هیئته، نه دلالت، نه ببخشید فور و تراخی گفتم، مره و تکرار. امر همونطوری که به صیغته و به مادته و به هیئته دلالت بر مره سلام علیکم نمی کند، دلالت بر تکرارم نمی کند. نه مره از امر معلوم می شود و نه تکرار از امر معلوم می شود. نماز بخون اجمالا یه نماز رو شامل میشه، ممکنه بیشتر هم شامل بشه، ممکنه همین مراد باشه، هیچ کدوم رو نمی فهم. در نهی هم همینطوره. خود صیغه لا تغتب نه ازش مره فهمیده می شود و نه ازش تکرار فهمیده می شود. فقط یه فرقی که نهی با امر دارد این است، اون فرق اینه، در امر میگه که بیاور، یعنی طبیعت رو بیاور. آوردن طبیعت هم به یک فرد مصداق پیدا میکنه، یعنی به یک مصداق تعقب پیدا میکنه. وقتی میگه نماز رو بیاور یعنی طبیعت انجام بگیره اجمالا. اتیان طبیعت هم تحقق پیدا میکنه به اتیان یک مصداق. در نهی به عکسه، در نهی میگه طبیعت را انجام نده، الجام ندادن طبیعت به این است که تمام طبیعت ترک کنند، یعنی هیچ فردی را الجام ندهد. وقتی که بگد لا تغتب یعنی کل مصداق از مصادیق غیبت را شما الجام نده و طبیعت را ترک کن. وقتی طبیعت را براشد ترک بکنه، در نتیجه هر مصداقی رو که الجام بده خارج میشه از قانون مولا. نتیجتا در نهی ولو دلالت بربره و تکرار نمی کنه، اما لازمه عقلیش، لازمه عقلی نهی تکراره. تو الجام ندادن این لازمی عقلشه، اما از لفظ هیچ در نمیاد. اختلافو فی دلالت صیغه النهی علی التکرار، اختلاف کردن علما در دلالت صیغه نهی بر تکرار، اول مره آیا مره است یا تکرار، مثل اختلاف در صیغه افعل. ول حق هنا ما قلناه هناک، حق در اینجا یعنی در نهی اون چیزی است که ما گفتیم در امر بدون فرق حرف. الکلام فی الامر، الکلام فی النهی، گفتیم نه هیئت دلالت میکند نه ماده. اینجا هم بگیم فلا دلالت لصیغه لا تفعل، پس دلالتی نیست برای صیغه لا تفعل که نهیه، لا به هیئتها نهیئتش ولا به مادتها، علی الدوام و تکرار ولا علی المره، نه بر دوام دلالت میکند نه بر تکرار دلالت میکند نه بر مره. همون جور که گفتیم چند تا معنا دارد مره و تکرار، یا دفع و دفعات یا فرد و مثلا، بله اونایی که بیان کردیم دوام و تکراره، مره و مرات یا دفع و دفعات، همه اونا هیچ دلالت نمی کنه. و انما المنهیون عن صرف الطبیعه، اونی که منهی میشد از او نفس طبیعت، نفس طبیعت غیبت، نفس طبیعت ربا نهی میشه. کما ان المبعوث نحوه فی صیغه افعل صرف الطبیعه، کما اینی که بعث شده و دعوت شده این ما به او در صیغه افعل نفس طبیعته، منتها در امر نفس طبیعت به یک فرد صدق میکنه، در نهی ترک طبیعت به ترک جمیع افراد، لازمه اش تکراره. غیر ان بینهما فرقا، فقط فرقی که بین این دوتا نهی و امر هست این است، غیر این الا این که بین هما یعنی بین نهی و امر فرق است از ناحیه عقلیه، یعنی عقل فرق قائله در مقام امتثال هم قائله نه در مقام دستور. فإن امتثال النهی بالانزجار عن فعل طبیعه ولا یکون ذلک الا بتذکیه جمیع افرادها، زیرا امتثال نهی به چیه؟ به انزجار از فعل طبیعت است، یعنی دوری کردن از انجام طبیعت، یعنی اون طبیعت غصب رو میگد انجام نده، منزجر شو. و نمی باشد که کسی منزجر بشود از طبیعت غصب الا به ترک جمیع افرادها، مگر اینکه تمام افراد غصب را ترک کند. اگر همه افرادش را ترک کرد در اینجا دستور را انجام داده، فإنه لو فعلها مرة واحده ما کان ممتثلا، زیرا این آقا اگر انجام بدهد اون طبیعت را ولو یک بار ممتثل نیست. و اما امتثال عبد فیتحقق به ایجاد اول وجود من افراد طبیعت، اما در هم اینجور نیست، امتثال عام تعقب پیدا می کند به ایجاد یک فرد از افراد طبیعت، یک فرد اصلا کافیه. ولا تتوقف طبیعت الامتثال علا اکثر من فعل مأمور به مرات واحده، و توقف ندارد طبیعت امتثال یعنی نفس امتثال، یعنی طبیعت امتثال یعنی اون کلی طبیعی امتثال، امتثال کردن، این امتثال کردن که یک مصدریه، توقف ندارد بیشتر از یک فرد انجام بده، نه همون یک فرد کافیست در این که طبیعت امثال و کلی امثال انجام گرفته باشه، بیشتر از توقف ندارد بل اکثر از انجام دادن مأمورون به یک بار، یعنی یک بار کافیه. ولی ایسا هازا، خب پس عملا در نهی تکراره و در امر مره است الا اینکه از خارج دلیل بیاد. ولی این فرق، لیس هذا الفرق من اجل وضع صيغتين و دلالتهما، ولی این فرق و تفاوت بین امر و نهی به خاطر وضع دو صيغه امر و نهی نیست، به خاطر دلالت اینا نیست، بل ذلک مقتضا طبع نهی و الامر عقلا، بلکه مقتضای خاصیت نهی و مقتضای خاصیت امر اینه. در این تبیه چند تا بحث رو ذکر میکنه دیگه نمیخونیم، و میگد اینا از مباحث اینجا نیست، از مباحث عقلی است و ما اونجا ذکر خواهیم کرد. تا از اینجا میرسیم به مفهوم و منطوق. ما خواهیم بفهمیم مفهوم چیه، مفهوم شرط حجت، مفهوم وضع حجت، مفهوم لقب حجت یا حجت نیست. ابتدا باید ما معنای مفهوم رو بفهمیم، اصلا مفهوم چیه، تا بعد بفهمیم حجت یا حجت نیست. میگن سه تا معنا برای مفهوم ذکر کرد. یک معنای مفهوم یعنی مدلول، همین معنا اونجا با معنای مدلول هیچ فرقی ندارد، این مراد ما نیست از مفهوم. مدلول میخواد مدلول حقیقی باشه، مجازی باشه، مفرد باشه، مرکب باشه. یه معنای دیگر مفهوم در مقابل مصداق. اینجا معنای مفهوم خیلی وسیعه، یعنی چیزی که بفهموند ولو از لفظ در نیاد، ولو از لفظ در نیاد او مفهومه. مثلا شما از شیر معنای شجاعت میفهمید، ولو از لفظ شیر هیچ شجاعت در نمیاد، اما شیر مفهوم از شیر چیه؟ شجاعت هست. کما اینکه یک مفهومش هم همون حیوان درنده چهار دست و پاست. پس مفهوم به معنای دوم یعنی چیزی که از لفظ به ذهن آدم میاد، ولو این که از لفظ نه حقیقتا دلالت کند بر اون معنا و بر اون مفهوم نه مجازا دلالت کند، اون مفهوم میگه. مثلا شما میفهمید از کلمه عرض کنم که امر وجوب را، که همونجوری که قبلا خوندیم، همین امروز از کلمه زجر شما چه میفهمید؟ نهی، ولو زجر معنای مطابقیش، اما شما میفهمید طلب ترک را. این مفهوم یکی از معانیش همینه، یعنی فهمیده می شود، یعنی ولو به دلالت التزام، ولو به دلالت غیر مطابقه، به دلالت التزام از لوازمش می فهمی. یا انسان ولو لفظ انسان را هم نبرند، همینجور نشسته فکر میکنه میفهمه که انسان اونیست که دارای عقل باشه، ولو کسی نگه انسان، اما این آقا از لفظ انسان عاقل بودن را میفهمد. این معنای دوم مفهومه. پس معنای اول مفهوم یعنی اونی که، یعنی مدلول دلالت لفظ. معنای دوم مفهوم که خیلی وسیع تره، یعنی اونی که از یک مطلب فهمیده میشه، چه از لفظ فهمیده میشه چه از خارج فهمیده میشه. مثل که شما از شیر درندگی را میفهمید یا شجاعت. این دو مراد ما نیست. سومین معنای مفهوم در مقابل منطوقه. این مراد ماست که اینجا بحث میکنیم. مفهوم اینه، مفهوم در مقابل منطوق. منطوق چیه؟ منطوق این است که از لفظ فهمیده میشه. نطقه یعنی اونی که لفظ نطقه به، یعنی دلالت بکند به او. در اینجا منطوق چیه؟ منطوق یعنی ما یفهم من نطق. لفظی که دلالت بر دال میکند آورده بریم مدلول. منطوق همون داله، ما نطق، اینو آوردن برای مدلول. یعنی منطوق یعنی اونی که از لفظ فهمیده میشه. مثلا از لفظ رأیت و اسدن دیدم شیری شما میفهمید، عرض کنم که رأیت و اسدن و به اصطلاح ذهبت و الیه و آنست و به، دیدم من شیری را، رفتم پیش او و با او معنوس شدم. خب اونی که از لفظ در میاد این از که یه شیری بوده و این رفته پهلو. اما یه چیزی از لفظ در نمیاد اما مفهوم میشه، اون این است که این آقا نترسه و شجاعه که رفته پیش شیر و با او معنوس شده. ها این از لفظ در نمیاد اما از لابلای لفظ مفهوم میشه. ما مرادمون از مفهوم اینه. یا مثلا میگد که انجئتنی اکرمتو، که اگر بیای خونه ما بهت احترام میکنیم. یا انجئتنی اعدی دینک، اگر بیای خونه ما دینتو ادا میکنیم. لفظ اینه میفهموند که دینت با آمدن خونه ما ادا میشد، اما مفهومش اینست که اگر نیامدی ادا نمیکنیم. اگه مفهوم داشته باشه، حالا ما خواهیم بحث کنیم که مفهوم داره یا نداره. میگن اگه مفهوم داشته باشه اینه که اگر نیامدی ادا نمی‌کنیم. پس این سه معنا برای مفهوم و سومی مراد تمهیدی است و مقدمه چی نیست در معنای کلمه مفهوم. و فی النزاع فی حجیته و فی اقسامه، بعد بحث خواهیم کرد در حجیت مفهوم و در اقسام مفهوم. فهذه ثلاثه و مباحث، اینجا سه بحث. اول معنا کلمت المفهوم، معنای کلمه مفهوم چیه؟ تطلق کلمت المفهوم علا ثلاثه معانن، اطلاق می شود کلمه مفهوم بر سه معنا اطلاق می شود. یک، المعنى المدلول للفظ الذي يفهم من فيصاغ کلمت المدلول، کلمت المدلول، نه یصابه و کلمت المدلول. معنای اولی مفهوم اینه، المعنى المدلول لللفظ، چیزی که از لفظ در میاد که معنا میگن. این لفظ معناش چیه؟ مفهوم هم همینجور، این لفظ معناش چیه؟ یعنی مفهومش چیه؟ پس معنای اول مفهوم یعنی معنایی که معنا به او دلالت میکند، مدلول به او میفهمد، معنایی که مدلول لفظه که فهمیده می شود از لفظ. فیسابق، و پس در اینجا مسابقه و همگام با کلمه مدلول و با کلمه معنا، یه معنا داره. پس لغتا مفهوم در اینجا یسابق همگام، هم مثل هم مثل مماثل کلمه مدلوله. سواء کان مدلولا لمفرد او جمله. پس مفهوم در اینجا به معنای مدلوله، اما از اون که مدلول مفرد باشه یا مدلول جمله باشه. مفرد مثل شیر، جمله مثل این جیتنی اکرمت که هرچی از لفظ در میاد. و اما از اون که و سوا اون کان مدلولا حقیقی او مجازی، یا از معنی حقیقی در بیاد یا از معنی مجازی استفاده بشه، اینجا مفهوم معنی مدلول. دو ما یقابل المصداق، مفهوم چیزی که مقابل مصداق باشه. خب مصداق چیه؟ مصداق فرد خارجیه. این از بلندگو، این مصداق یا این مصداق. مفهوم در مقابل این، یعنی اونی که از لفظ، از این میاد تو ذهن. مصداق امر خارجیه، مفهوم امر ذهنیه. اینو میگیم مفهوم. معنی دوم مفهوم مقابل مصداق. فیراد منه، پس اراده میشد از لفظ مفهوم. کل معنا یفهم، هر معنایی که فهمیده بشود. و لم یکن مدلولا للفظ، هرچند از لفظ هم فهمیده نشه، از خارج فهمیده شه. فیعم المعنى الاول و غیره. در این معنای دوم مفهوم عمومیت دارد، معنای اول را، یعنی شامل معنای اول میشه، شامل غیر معنای اول هم میشه. بله بله. فیراد منه یعنی من المفهوم، پس اراده میشود از مفهوم هر معنایی که مفهوم یعنی چی؟ یعنی کل معنا یفهم، هر معنایی که فهمیده میشود. حالا هم معنی که از لفظ یفهم یا از غیر لفظ. برای شما مثال زدم، مثلا همین مثالی که همین چند همه امروز خوندیم، نه گفتیم دلالت بر ردع و زجر میکنه، این لفظشه، اما از نهی طلب ترک فهمیده میشد، این مفهومه. یا لفظ شیر دلالت بر حیوان درنده میکند، شما از شیر شجاعت هم میفهمید، این معنی مفهومه، ولو از لفظم در نیاد، از خارج در بیاد. سوم از معانی مفهوم، البته این معنای دوم خیلی عامه، یعنی ولو نه لفظ مطابقا دلالت کند بر او، نه التزاما دلالت کند، نه تضمنا دلالت کند، ولو یک انس ذهنی شما داشته باشید یفهم از او، این شاملش میشه. سوم از معانی مفهوم ما یقابل المنطوق، یه مرتبه از نطقه یعنی از کلام چیزی میفهمی، یکی از خارج کلام، مقابل منطوق. و هو اخص من الاولین، این معنای سوم مفهوم اخص است از دو معنای اول. ببینید، اخص است از معنای اول، زیرا معنای اول اون بود که فهمیده می شود چه از لفظ و چه از غیر لفظ، چه از لفظ، معنای اول از لفظ بود، اینجا نخیر از لفظ نیست، پس اخص است از معنای اول. اخص است از معنای دوم، چون در معنای دوم ما یفهم من اللفظ و من غیر اللفظ، چیزی که از لفظ و از غیر لفظ در بیاد، اینجا نخیر از لفظ نباید در بیاد، از غیر لفظ در بیاد. پس مفهوم معنای سوم از معنای اول و معنای دوم چی شد؟ اخص شد. بله احسن، مجموع معنای اول و سوم معنای دوم میشه. و هذا هو المقصود بالبحث هنا، اون مفهومی که اینجا بحث میکنیم همین معنی سومه که در بیاد از لفظ در نیاد، اما فهمیده شود از مجموع. و هو اصلاح اصولی، این مفهوم در اصلاح اصولی است. یختص بالمدلولات الالتزامیه للجمل ترکیبیه. توضیح بدم، این مخصوص مدلولات التزامیه جمل ترکیبی است. اینجا شما معنای مدلول التزامی رو چند بار گفتیم براتون، حالا اینجا هم پاورقی اشاره میکنه که برید کتاب المنطق جزء اول صفحه 79 رو بخونید. ما گفتیم که دلالت التزامیه اون است که بین این دال و مدلول لزوم بیان به معنی اخص مثلا باشه، یا بیان بالمعنى العام باشه. یعنی وقتی که تصور بکنن دال را مدلول هم تصور بشه، یا وقتی که تصور کنن دال را و مدلول را تصور کنن بین اینا ارتباط حاصل بشه. مثلا مثل فرض کنید که عالم و فقیه و کتاب داشتن، با اینکه فقیه هیچ لازمی با کتاب نداره، فقیه یعنی آگاه، ممکنه علمش لدنی باشه، اما در زمان ناهازا وقتی که یک ملایی رو تصور میکنن، بعدم کتاب خونه رو تصور میکنن، اینو دلالت لزوم بیان بالمعنى العام اخص نیست. اخص حال تصور کردن او دیگه بیاد بزنید، مثل همون شیر. شیر رو ها شما تصور میکنید شجاعت به ذهن میاد. این لزوم بیان بالمعنى اخص که از تصور لازم تصور ملزوم بیاد. اما در اعم اینجوری نیست. وقتی فقیه را تصور میکنید و مجتهد را تصور میکنید و کتاب خونه را تصور میکنید، بگید حتما دارد و ملازمه بین اینها هست. پس اینو پس معنای دلالت التزامیه را اینجا فهمیدید. حالا یه مرتبه این دلالت های التزامیه مال مفرده، یه مرتبه مال جمله است. اگر دلالت التزامیه مفرد باشه، مثل همون شجاعت که از شیر میفهمید یا کتاب خونه رو که از فقیه میفهمید، این مفهوم اینجا مراد اونیست. این مفهوم اینجا مراد اون دلالت التزامیه که از مفرد میفهمید نیست، اون دلالت التزامیه است که از جمله میفهمید. مثل ان جئتنی اکرمت، اگر آمدید مرا اکرام میکنم شما را، از این جمله شما بفهمید اگر مفهوم داشته باشه، که اگر نیامدید اکرام نمی کنم. پس مراد از مفهوم در اینجا دلالت التزامیه مرکبات است، نه تا مفردات. بله و هو بله، مخصوص است به مدلولات التزامیه جمله ترکیبیه، اما از اون که انشائیه باشد یا اخباریه باشد. فلا یقال این ف از اون جمله که گفت که دلالت التزامیه جمله ترکیبیه که مخصوص جمله ترکیبیه است ازش در میاد. فلا یقال مدلول المفرد مفهوم، پس برای مدلول مفرد مفهوم نمیگن. و این کانت من المدلولات التزامیه، هرچند اون مدلول از مدلولات التزامیه باشه، مثل شجاعت شیر بمونند.